أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.
دلهاي خودمون رو متوجه ساحة قدس صاحب امشب حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا لتراب مقدمه الفدا کنیم، که هر نعمتی اما از نعمت مادی یا معنوی، خرد یا کلان، کوتاه مدت یا بلند مدت، دنیوی یا اخروی، نصیب هر کسی در این عصر و زمان بشود، این نعمت فقط از ناحیه مقدس خدای متعال و از مجرای فیض حضرت بقیت الله ارواحنا له الفدا صورت خواهد گرفت. هر کس مشکلات مادیش حل می شود به عنایت اون بزرگوار است. هر کس به مقامی از مقامات معنوی دست پیدا می کند به گوشه چشم اون حضرت است. عالم خلقت رو خدا در اختیار اون بزرگوار قرار داده است، گرچه خود او تسلیم اراده خداست و در این تسلیم هیچ گونه با حق متعال در تعارض نیست، ولی امور رو خدا به اون بزرگوار سپرده تا اگر صلاح بداند مواردی رو جابجا کند و کم و زیاد کند. و البته او میداند که کجا باید چه بکند. این است که اگر هر زمانی ما دل خود رو متوجه ساحت قدس اون بزرگوار بکنیم، در حقیقت از باب حاجت وارد شده ایم. وعت البیوت من ابوابها، در هر خانه ای رو پیدا کنید از اون در وارد شین. و در زمان ما اون باب، در زمان ما وجود مقدس حضرت بقیت الله ارواحنا له الفداست. لذا دلهای خودمون رو با تقدیم دعای خالصانه و با توجه و حضور قلب به درگاه مقدس اون حضرت متوجه ساحت قدسش کنیم. اون بزرگوار عنایت و لطفش به قدری زیاد است که اگر کسی از سویدای قلبش خدا را بخواند و حاجتی از حوائج اون حضرت رو به زبان جاری کند و از خدا درخواست کند، اون بزرگوار محال است که پاسخ این محبت را ندهد و کاری برای او نکنند. ما به مصداق این که سلام روستایی بی طمع نیست، وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو از صمیم قلب و با حضور قلب و توجه دعا کنیم. اگر این دعا به صورت جدی انجام بشه و با حضور قلب، اون بزرگوار عنایت و لطف خودش رو شامل خواهد فرمود و اون کسانی که به این کار مداومت می کنند و تکرار می کنند، همه وجودشون گواهی میدهد که مورد التاف خاصی قرار میگیرن که پیش از آن قرار نگرفته بودن. این نیست جز عنایت و لطف حضرت بقیت الله حجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا. این تذکر رو امشب عرض کردم انشاءالله پس فردا شب و همینجور شب 23 اگر خدا عمری و توفیقی بدهد فقط به شکل اشاره باز یادآوری میکنم، گرچه این سخن همیشه جا دارد که انسان بهش توجه داشته باشد. لذا ابتدا وجود مقدس امام زمان علیه السلام رو تأکید میکنم، با حضور قلب و توجه دعا کنیم و بعد هم از همین نقطه‌ای که هستیم دلها رو روانه نجف اشرف و اون حرم نورانی و مطهر و زیبای امیرالمومنین علیه السلام کنیم و یه عرض ادبی به پیشگاه مقدس اون بزرگوار که اول مظلوم عالم بوده و هست و خواهد بود داشته باشیم و پس از آن هم یکی از بهترین اعمالی که در شب قدر وارد شده که زیارت حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام باشد، با پای دل بریم کربلا و یه سلام مختصری به اون بزرگوار بدهیم. انشاءالله نام ما در زمره زوار اون بزرگوار در شب قدر ثبت و ضبط شود و جز اون افرادی قرار بگیریم که از دل عرش به اونها خطاب می شود خدای متعال آنچنان شما را بخشید که گویا اکنون از مادر زاده شده اید و اعمال خودتون رو و زندگی خودتون رو از نو شروع کنید. پرونده های سیاه گذشته شما با این زیارتی که کرده اید همه مختومه شد و نابود شد. انشاءالله با این سه کار وارد چند عرض میشیم، من چند نکته رو عرض میکنم بعد هم انشاءالله به دعا خواهیم پرداخت. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك على وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أمير المؤمنين.
السلام عليك يا سيد الوصيين، السلام عليك يا إمام المتقين، السلام عليك يا أبا الأئمة الطاهرين ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما.
به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیة الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم می کنیم. گناهان سه دسته است. یک دسته از گناهان گناهانی است که فقط با شرط توبه در حال حیات بخشیده می شود و اگر بدون توبه کسی بمیرد خدا او را بعدن هم نخواهد آمرزید و شفاعت هم شامل این شخص نمی شود و راهی برای نجات او نیست. این گناهانی که این چنینه، یکی شرک به خداست و یکیش نسب و اداوت اهل بیت علیهم السلام، که یکی از بزرگترین دعاهای ما باید این باشه که خدایا ما و نسل و ذریه ما و وابستگان ما رو از آلوده شدن به خصوص به این دو گناه تا دامنه قیامت محفوظ بدار. اگر کسی با شرک بمیره خدا او رو نخواهد آمرزید، باید در حال حیاتش حتما توبه کن. اگر کسی خدایی نکرده اهل دشمنی با اهل بیت علیهم السلام باشد، او رو خدا نخواهد آمرزید اگر با این حال بمیرد. و تنها راهش اینه که تا وقتی زنده است توبه کنه، وگرنه کسی با حالت ناسبی بودن از دنیا بره، راهی برای نجات او نیست و او جزء مخلدین در دوزخ خواهد بود. این دو گناه انشاءالله محل ابتلاء ما نیست. دسته دوم گناهان اونیست که حق الله که اگر شخص توبه کند در زمان حیاتش خدا می آمرزه، اگر توبه نکند بستگی دارد به این که پس از مرگ آیا رحمت ابتدایی خدا شاملش بشود یا نشود، مورد شفاعت قرار بگیرد یا نگیرد. بسته به هر صورت اراده خداست که کی این شخص رو بیامرزد. ولی این گناهان قابل آمرزشه. قابل آمرزشه یعنی این چنین نیست که گفته باشن هیچ وقت نمی آمرزن. این دسته از گناهان حق الله هست و اگه کسی با ایمان از دنیا رفته باشه، یعنی اعتقاد به توحید و نبوت و امامت داشته باشد و مرده باشد، خدا یه جایی این شخص رو خواهد آمرزید. اونجا کجاست معلوم نیست، لحظه مرگ نمیدونیم، تو عالم برزخ خبر نداریم، آیا تو صحنه قیامت اطلاعی نداریم، آیا در دوزخ پس از اینکه مدتی معذب شد اونجا میامرزن، ممکنه. چقدر میماند در این مواقف، در این جایگاه ها بیانی نشده، وعده ای نکردن. مایی که حوصله 2 ثانیه، 3 ثانیه، 5 ثانیه موندن پشت چراغ قرمز رو نداریم که ماشین جلویی حرکت نکنه، ما اعصابمون خرد میشه. گاهی جزء خلاصه حوادث تلخ 24 ساعت خودمون این رو تلقی میکنیم که امروز پشت یک ماشینی وایسادیم، این بنده خدا حرکت نکرد، ما 2 مرتبه خوردیم به چراغ قرمز، وقتمون تلف شد. ما اگه این مقدار حوصله نداریم توی این گرمای حالا فوق 30 و چند درجه این فصل گرما رو تحمل کنیم و معطلی رو تحمل کنیم، چجوری میتوانیم اون مراحل بعدی رو برای خودمون قابل تحمل بکنیم؟ چجوری میشه این؟ اما خدا سرانجام این افراد رو خواهد آمرزید. این سرانجام با این همین توضیحی بود که عرض کردیم، با همین توضیح. اینا حق الله. یه گناهانی هم هست که حق الناس، دسته سومه. خدا این گناهان رو می آمرزد ولی مشروط به اینکه صاحب حق رضایت بده. ازش تعبیر فرموده امیرالمومنین علیه السلام به ذنب لا یترک، خدا ولکن نیست در مورد این گناهان، رها نمی کنه تا اینکه صاحب حق گذشت بکنه. اینها این گناهانی که حق الناس، خودش دو جوره، بعضیاش حق الناس مالیه، بعضیاش حق الناس غیر مالیه. حق الناس مالی مقدار زیادی ما هممون تقریبا زن، مرد، کوچک بزرگ باش درگیریم. هیچ کس نیست که با این حق الناس مالی یه جور تماسی نداشته باشه. البته تماس مثلا خانم های خانه‌دار، بچه‌هایی که توی زندگی از در حقیقت برنامه اقتصادی خانواده فقط دارن امرار معاش میکنن، اونا کمتر برخورد دارن، اما همونام دارن. این خانم توی خونه چگونه میخواد عمل بکنه؟ اموال اموال شوهره. این که در اموال شوهرش استفاده بکنه خلاف رضایت قلبی شوهر، این خودش میشه حق الناس. توجه کن. آیون هم همینجور تو مناطقی که ما هستیم، تو این مناطق برخلاف جنوب کشور و منطقه عراق و عربستان که اونجا اگه کسی ازدواج بکنه تمام جهیزه به عهده خود داماده، اونجا فقط دختر میدن بعد دیگه بقیهش با این آقای داماده، اما تو این مناطق دختران هستند که جهیزیه رو میارن. تصرف تو این جهیزیه در حدی جایزه که او راضیه. اگر رضایت قلبی نداره شوهر حق اون استفاده و اون نوع تصرف رو نداره. توی امور مالی شما سوار تاکسی میشید، از مغازه چیزی میخرید، یا کارمند کار میکنه یا کارگر زحمت میکشه، همه یه جوری با امور مالی درگیر هستیم. باید در هر زمینه‌ای که فعالیت میکنیم وظایف خودمون رو بدونیم و بشناسیم تا خدای نکرده یه وقت آلوده نشیم به حق الناس مالی. خطاب آمد از ناحیه حق متعال به حضرت مسیح ابن مریم که به بنی اسرائیل بگو. یه عده از اینا خیلی کوشش میکنن در عبادت، دست به دعا بر میدارن، به اونا بگو اگر دستی به دعا پیش من بلند بشه ولی این دست بدهکار باشه به مردم، بدهی که باید بده و نمیده، اگر این چنین باشه من خدا این دعا رو به استجابت نمیرسونم. بهشون بگو بی خود آب در هاون نکوبه. خطاب خدا به مسیح بود. این که خیلی از این دعاها به استجابت نمیرسه یه مقدارایش تو همین زمینه باید ریشه یابی بشه که چرا؟ چرا؟ باید سر رشته رو درست کرد. اینجا خیلی وقتا فعالیت فایده نداره. این که من شب قدر تصمیم میگیرم که بدهیای مالی دیگران رو جدن برم ادا کنم، بپردازم، این یکی از شروط مهم توبه است. خیر الدعاء الاستغفار از وجود مقدس پیغمبر خداست. بهترین دعا طلب مغفرت، خیر الدعاء الاستغفار. و این استغفار هم وقتی که بدهی مالیه فایده ای نداره مگه اینکه من اون بدهی رو تصمیم میگیرم که ادا کنم. این بدهی وجوهات شرعیه رو هم در بر میگیره. من عرض نمی کنم وجوهاتون رو بیارید بدید به من، اگه بخواید به منم بدید ندید راحت ترم، چون هر چی به من میدید بار من مسئولیت من سنگین میشه. ولی منم که میگیرم یه قدری دوست دارم بار افراد رو از جهت شرعی سبک کنم، خودم استفاده هم نمی کنم. ولی شما وجوهات شرعیتون اگر نپردازید، این یه جور حق الناسه، یه جور حق الناسه. داریم در قیامت وقتی رسیدگی به حق الناس می شود، سخت ترین جا برای بدهکارا اونجاییست که صاحب خمس فریاد می زند و از خدای درخواست می کند یا رب خمسی، خدایا خمسی که باید می دادند به من و ندادند، الان به حسابش رسیدگی کن. و این خطاب خیلی برای اونایی که بدهی شرعی داشتن و نپرداختن خیلی گران تمام میشه، مثل این که خلاف توقعشون هست که اونجا چرا اینجوری این بزرگوار میاد ادعا میکنه. این توجه رو من بدم که حسابهای بدهی به مردم رو صاف کنیم. اگر ما این قسمت رو صاف کنیم، اون وقت ما میمونیم و اون گناهانی که بین ما و خداست، اونجا توبهش یه توبه ساده تری خواهد بود تا این قسمت حق الناس. عرضم تمام. شبها کوتاه‌ترین شبهای ساله و باید عزیزان به سحری هم برسن. عرض کردم به عزیزان اداره کننده و زحمت کشنده برنامه مسجد که برنامه دعا و توسل و احیا زیاد طول نکشه تا افراد از راه دور هم بعضی آمدن به برنامه هاشون برسن. یه تذکری هم بدم، اگه هیچ شبی نماز شب نخوندن، امشب بخون، شب 21 بخون، شب 23 بخونید. نماز خیلی اهمیت داره، به خصوص در نوافل نماز شب. اگرم حوصله نمی کنید، دست کم 3 رکعتشو بخونید، یه 2 رکعت به نیت نماز شب مثل نماز صبح، یه دونم 1 رکعتیه. اگر کسی نخواند، داریم که فإن المغبون، آدمایی که کلاس یه حسابی سرشون رفته، هی میخواد بشمرید، یکی از اونا کسانی هن که شب برشون میگذره و از نعمت نماز شب استفاده نمی کنن. اگه هیچ وقت در طول سال موفق نیستید، امشب بیاید به برکت شب قدر خودتون رو به این عمل موفق کنید. یه فرصتی هم میخواید، انشالله این فرصت رو با زودتر به پایان رسیدن برنامه انشالله پیدا خواهید کرد. عرضم تمام. خب، شب شب ضربت خوردن امیر المؤمنین علیه السلام، از اول ماه رمضان سال 40 هجری، امیرالمومنین علیه السلام فرزندان مختلفشون هی دعوتشون میکردن و افطار یه شب منزل امام حسن بود، یه شب منزل امام حسین بود، یه شب منزل زینب کبرا بود، یه شب منزل ام کلثوم بود. خونه بچه ها حضرت هی افطار میرفت، مثل امشبی مهمان ام کلثوم، نمازشو خوند حضرت، یه سفره مختصری، 2 گرد نان جو، 1 مقدار شیر، 1 مقدار نمک. شنیده اید، رو این شنیده خوب تأمل کنید، ما چقدر در فکر خوشخوراکی و نمیدونم چنین و چنانیم، ولی امیرالمومنین علیه السلام چجوریه؟ هر کی عبدالبطن باشه، هر کی خیلی دنبال غذاهای خوشمزه باشه، از امور معنوی یه جاهایی دیگه محروم میمونه، اصلا مزه خیلی چیز خیلی از چیزها رو نمیذارن بچشه. باید اینجا رو کنترل کرد تا یه چیزای دیگر رو فهمید. حضرت گریه کرد، فرمود که کی دیدی دخترم که من بر سر سفره‌ای بنشینم که دو جور خورش توش باشه؟ من به برادرم رسول خدا اقتدا کردم در این زمینه. خب برداشت شیر رو با مقدار نمک و نان حضرت چند لقمه مختصری افطار کردند، بعد برخواستند. ام کلثوم میگه تا صبح پدرم قرار و آرامش نداشت، سوره یاسین میخوند، گاهی میامد زیر آسمان نگاه میکرد به آسمان، انا لله و انا الیه راجعون. فرمود امشب همون شبیست که حبیبم رسول خدا به من وعده فرموده، به خدا قسم به من دروغ نگفته. چند لحظه‌ای حضرت نشسته بود، خواب مختصری بر حضرت عارض شد، از خواب بیدار شد، فرمود که ملکتنی عینی و انا جالس، چشمام گرم شد نشسته بودم. فسنح لی رسول الله، پیغمبر پیش روی من حاضر شدن. رفتم جلو شکایت کردم از ظلم فراوانی که این امت بر من کرده. به پیغمبر خدا پناهنده شدم. حضرت به من فرمود که ادعو علیهم، اونها رو قدر تو رو ندانستن، نفرینشون کن. دعا کردم خدایا من از اینها بگیر، بهتر از من به اینها بده، اینا رو هم از من بگیر، بهتر از اینها رو به من بده. از خواب بیدار شدم. تا صبح همینجور حضرت در حال بیقراری سپری کرده، میخواد سمت مسجد بره. و حضرت عرضه داشتن امشب دیگری رو به مسجد بفرستید، حضرت نپذیرفتند، میخواد بیاد بره. یه چند تا مرغابی تو اون خونه بود، ریختن دور امیرالمومنین، شروع کردن به سر صدا کردن. امیرالمومنین علیه السلام فرمود که اینا الان دارن سر صدا میکنند، چند لحظه بعد گریه های بلندی به دنبال من خواهد بود. سفارشم کردن این حیوانات رو، بعد از در خواستن بیان بیرون، قلاب کمرشون به درگیر کرد باز شد، حضرت شروع کردن به بستن. این شعر رو با خودشون میخوندن، اشتد حیازی مکل الموت فان الموت لاقیکا، علی کمر خودتو محکم ببند، آماده مرگ بشو، آماده ملاقات با من. هیچ کس رو هم اجازه ندادن که همراه ایشون بیاد. رفتن مسجد، بچه ها منتظرن که چه میشود. ناگهان دیدن فریادی بین زمین و آسمان بلند شد، یکی فریاد میزند تهدمت والله ارکان الهدا من فصمت العربت الوثقا و انتمست نجوم السما قتل ابن عم المصطفى قتل علی المرتبا. این جبرئیل بود که تو شهر کوفه فریاد میزد، به مردم خبر میداد که چه بر سر اونها آمده. امام حسن امام حسین به سمت مسجد دوان دوان آمدند، امیرالمومنین علیه السلام رو غرق در خون یافتند. اینجا امام حسن امام حسین آمدن بالای سر پدر، این فرق شکافته رو دیدن.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اللهم بحق هذا القرآن وبحق ما أرسلته به وبحق كل مؤمن مدحته فيه وبحقك عليه فلا أحد أعرف بحقك بك. على با حضور قلب با توجه خدا رو میخواییم به حق خودش قسم بدیگیم، خدا رو میخواییم به خداییش قسم بدیگیم. بکه یا الله 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 خدا رو ما میخوایم بقول آقای قسم بدیم که هر که تو آتش دوزخ نام او رو به زبان ببره خدا او رو از آتش دوزخ نجات میده، انقدر خدا به ولایت داره. ده مرتبه الهی به محمد محمد بمحمد 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 على سرش بشکاف دیم و منشق شده امیر المومنین رو رو دست بگیریم، اون معاصر پر از خون رو رو دست بگیریم، اون قلب پر از خونی که یک عمر مورد ظلم و ستم قرار گرفته بود در نظر بگیرید. اون هایی که ناله های خودش رو دیگه تو چاه میکرد، یکی زی فریاد زد مردم من مظلوم واقع شدم به داد من برسید، امیرالمومنین صدای زد گفت بیا بیا گو. من یه عمری مظلوم واقع شدم پیش چشمش همسرش رو کتک زد. خانم پهلوش گزده، اون بانو یه سیلی خورده، لای به فاطمتا خاک عالم به ذرم کدرش کده اثر تیروز جن سلام جای یک موزه من در همه ازای تلیز و سجم اون رأس بریده یه بر سر اون بدن قطعه قطعه شده روی خاک اون بدنی که زیر زمه از بار دیگه چیزی ازش باقی نمونده بغلي ابن الحسين بغلي ابن الحسين بغلي ابن الحسين مغني يا ابن الحسين، مغني يا ابن الحسين، مغني يا ابن الحسين، مغني يا ابن الحسين. نايب محمد ابن علي، بمحمد 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 ابن علي، لاي بجعفر ابن محمد، 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 سنیا یا بغداد وقتی بیماری دارن که از درمانش ناامید میشن، با اینکه سنی از دل برمیدارن مریض و بر زحمتی از میارن تو حرم موزم نشم میذارن جلوی زری اول بزرگم میگن پسر پیغمبر خدا مریض ما رو تو شفا بده، اونقدر اون آقا عنایت و لطف کرده به سنیای بغداد که اونا این هم در بینشون بسیار شایع شده. حالا اونایی که بیمارن، اونایی که مریض دارن، میان در خونه این آقا باب لبای بسیار لاغر بوده امام افدوم، ولی خواستن جنازه اون بزرگوار بردارن، دیدن خیلی سنگینه، وقتی رو پوشو کنار زدن دیدن هنوز خل و زنجیر به پای اون بزرگوار. آنقدر زنجیر محکم بود که نتونستن باز کنن، آقا رو با همون زنجیر رو حد رفت کردن. الهی به موسی بن جعفر، 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 به موسی بن جعفر. هر وقت دلمون میگیره میگیم میریم مشهد، میریم تو حرم امام رضا، امام رعوف ماست، ای امام مجدوم، ای امام مجدوم، من کیستم که دعای تو یا عطا بن الخجقیش، شرمنده یا دعای تو یا عطا بن الخجقیش، هرگز نمیروم بر بیگال کلمت تا از دماشنای تو یا عطا بن الخجقیش. لای بغلی ابن موسی، بقلی 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 ابن موسی. الهی به محمد ابن علی، 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 بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي، بمحمد ابن علي. لا بعلي ابن محمد، بغني 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 ابن محمد. لا ام الحسن ابن علي، 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 ام الحسن ابن علي. على خدار مخيم بخاقاب مولام الخسف بديك، من الزبان خودم میگم اون مولای کربار نگاه به پرونده من میکنه، هر بار نامه عمل من اون حضرت عرضه میشه، به جای این که خوشحال بشه میشه خدا از اعمال من شرمنده میشه. ولی اونقدر آغاز به من اجازه میده من نام اون رو ببرم، اون رو در درگاه خدا شفیع خودم قرار بدم، ده مرتبه الهی بالحجت، بالحجت، بالحجت،